دشمنان خارجی، دشمنانی که نفوذ کرده بودند داشته، اونها یعنی عوامل خارجی باعث انحراف اسلامی شده، یا که نه خود مسلمون ها دوچار یک روحیه تسامح و تساهلی شده بودند که حالا اگه با یزید هم بیعت شد شد، هیچ اشکالی نداره، حالا اگه فرزند رسول خدا را هم کشتیم مصلحت اسلام نظام اقتضا بکنه اون هم ایرادی نداره. به اینا سوالات خیلی مهم و کلیدیه که انسان باید براش پاسخی پیدا کنه، و الا باور این مطلب که 30,000 مسلمان، مسلمون هایی که بعضی ها ناب بودن به لحاظ نماز و عبادت عرض میکنم و نه به لحاظ بینش و معرفت که نه، اینها بیان فرزند رسول خدا را، کسانی که پیامبر را بنیانگذار حکومت اسلامی میدونند، او را به عنوان معمار انقلاب اسلامی میدونند، بعد بیان فرزندش را بکشن. الان من و شما جامعه اسلامی نسبت به نوای حضرت امام چه حالتی داریم؟ به هر حال یک شخصیتی، قداستی، ارزشی به واسطه امام اونها پیدا کردن، بر اونها قائلی، هرچند بعضیشون هم کجروی داشتن، بازم میگیم نوای امام حرمتش را باید حفظ کنیم. چه اتفاقی افتاد که اون امت با این که دیده بودند وقتی امام حسین کوچولو بود از منبر رسول خدا میخواد بره بالا، امام پیامبر چند تا پله میامد پایین، او را میگرفت، لبهاشو میبوسید، بارها و بارها رو شانه خودش مینشان، تو نماز جماعت وقتی امام حسین رو پشت پیامبر سوار میشه، جایگاه و مقام و منزلت امام حسین را به همه فهمونده و تبیین کرده این جایگاه را. اما چه بلایی بر سر این جامعه اسلامی اومده؟ عوامل خارجی، این که میگیم عوامل خارجی، یه وقتی یهود به دنبال این بود که بله، خب اونها پیش بینی کرده بودن پیامبر آخر الزمان رو، علمای یهود، علمای مسیح، و اتفاقا خیلی از یهودی ها اومدن تو مدینه، از جاهای دور اومدن مدینه، اونجا سکونت کردن، نیومدن مکه به خاطر اینکه خب مدینه آب و هواش بهتر بود. به لحاظ ثبوتی بله این اتفاق افتاده که یهودی ها توطئه کردن، دسیسه کردن، مهرهایی را تربیت کردن، فرستادن تو دل جامعه مسلمین، بعد اونها به جاهایی رسیدند، بعد تونستن تأثیر گذار باشن، جریان اسلام را به انحراف بکشونن. اما قابل اثبات نیست، دست ما از تاریخ کوتاست، هیچ منبعی هم نداریم که این مطلب رو بیاد اثبات بکنه که اونها مستقیما دست داشتن تو این کار. اما یه سری عوامل درونی بود، عوامل درونی طیف ابو سفیانه، یعنی این طیفی که میگم یه وقتی ذهن ها بره به جاهایی، مخصوصا میگم طیف ابو سفیان، بنی امیه، اونها مخالفان سرسخت پیامبر و اسلام بودن، لذا تا آخرین لحظه اینا هیچ وقت هم تسلیم نشدن. وقتی مکه فتح شد اونها دیگه از روی اجبار به ظاهر اسلام آوردن، که عمار میگه اینها ظاهرا مسلمان بودن اما اسلام را نپذیرفته بودن، چهره اسلامی به خودشون گرفته بودن. خب اینا دنبال فرصت میگشتن، حالا این قطعه رو فلان داشته باشید، در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خلیفه اول و دوم، فرس مردم یعنی اصحاب پیامبر تو جامعه مسلمین حضور داشتن، صحابه بودن تو مردم، تنین کلام پیامبر تو گوش مسلمون ها وجود داشت، احکام اسلام قوت خودش رو تو جامعه داشت، لذا کسی جرأت نمیکرد با احکام اسلام مخالفت بکنه. نقل تفسیر المنار، محمد ابن محمد عبدو اون نقل میکنه که یه روزی خلیفه تو مسجد پیامبر بالای منبر خواست مردم رو امتحان بکنه، آزمایش بکنه، خلیفه دوم برگشت گفت اگر یک روزی اگر دیدید من از احکام اسلام منحرف شدم شما چه خواهید کرد؟ آیا از من تبعیت میکنید؟ از من اطاعت میکنید؟ اگر یک روز دیدید من کج شدم چی کار میکنید؟ یک شخصیت عرب بلند شد، شمشیر کشید، گفت آی عمر، اگه یه روزی کج بشی با همین شمشیر کجی تو راست میکنی. لذا هیچ کس جرأت نداشت صراحتا مخالفت بکنه و زمینه مخالفت صریح هم پیش نیامد. بدعت هایی هم که ایجاد شد با رنگ و لعاب و شبهاتی همراه بود که مردم متوجه مخالفت اونها با احکام نشدن، چون اگر می شدن که نمی پذیرفتن، خودشون با چشمان خودشون رفتار پیامبر رو دیده بودن، با گوشان خودشون احکام را از پیامبر شنیده بودن. اما از زمان عثمان اوضاع کشور، اوضاع جامعه اسلامی به تدریج تغییر میکنه تا میرسه به زمان معاویه که دیگه معاویه لعنت الله علیه مستقیم به طور صریح خلافت را تبدیل به سلطنت میکنه و مثل سلاطین روم و سلاطین ایران سلطنت میکنه، یعنی شیوه حکومت و خلافتش تبدیل میشه به سلطنت. پیامبر گرامی اسلام در زمان خودش اجازه نداد که ابو سفیان و فرزندان ابو سفیان بنی امیه تو دستگاه‌های اسلامی نفوذ کنند. هیچ یک از منصب‌ها رو به اونها واگذار نکرد، چون میدونست چه عجوبه‌ای هستن، چه آدمای مرموزی هستن. اینا رو پیامبر میدونست. اما یک اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی تو زمین تو حکومت خلافت خلیفه دوم عمر اتفاق افتاد و اون این بود که خلیفه دوم اومد یکی از پسران ابو سفیان به نام یزید داداش معاویه را والی شام کرد. یعنی دیگه یه ردپایی برای بنی امیه تو دستگاه های اسلامی باز شد. بعد از یزید داداشش معاویه آمد روی کار که دیگه 20 سال تقریبا تا پایان حکومت عثمان بر شامات حکومت میکرد. این که میگم حکومت نه اینکه خلافت ها، خودش مالک و رقاب میدونست، خودش را صاحب اختیار مسلمون ها و جامعه اسلامی میدونست. یه همچین آدمی بود معاویه. بعد منطقه شامات هم منطقه وسیع و گسترده ای بود، سوریه فعلی، قسمتی از ترکیه، لبنان، فلسطین را شامل می شد، یه منطقه وسیع و گسترده. معاویه حکومت می کرد که دیگه بعد از عثمان و بعد از حکومت قریب به 5 ساله امیرالمؤمنین، وقتی حکومت دست معاویه افتاد، او سر کار اومد که دیگه رسما خلافت میکرد، یه جو خفقانی درست کرده بود معاویه، یک رعب و وحشتی انداخته بود. معاویه از 3 عامل برای انحراف جامعه اسلامی استفاده کرد که اون 3 عامل امروز تو هر جامعه مدرنی استفاده میشه، امروز هم استفاده میشه. عامل اول تبلیغات بود، عامل دوم تطمیع و عامل سوم تهدید و قتل. از عامل تبلیغات خیلی بهره گرفت معاویه. خب حالا تو این 50 سال بین وفات پیامبر و شهادت امام حسین میخواییم بریم تو این فاز ببینیم که دیگه چه اتفاقاتی افتاده، چه بلاهایی بر سر جامعه اسلامی اومده. پس در زمان خلافت خلیفه اول و دوم مخالفت علنی با احکام اسلام نشد، چون نمیتونستن هم مخالفت بکنن. خیلی اومدن زیرکانه مکارانه یک کارایی کردن، بعد رنگ دین هم بهش داده بودن. اما زمان عثمان دیگه اینجوری نبود. شما نگاه کن تو زمان عثمان وقتی حاکمانی را والیانی از جانب عثمان منصوب میشه، بعضی از این والیان بیت المال را غارت میکردن، بیت المال را غارت میکردن. یه مقدار تاریخ را بیاییم تطبیق بدیم با جامعه فعلی خودمون. بعد حالا اندیشه مردم رو نگاه کنید، فکر مردم را، این جامعه اسلامی را ببینید. میگفتن اشکالی نداره، خیلی ایراد نداره، از همون بیت المال غارت شده که به تعبیر امیرالمؤمنین فرمود این اینها مثل چهارپایی که علف بهار را میبلعه، اینها اینجوری بیت المال را غارت میکردن برای خودشون، مناره حکومت، تخت، چه میدونم کنیز، چه و چه درست کرده بودن. بعد مردم میگفتن که چون اینها منصوب از خلیفه هستن اشکالی نداره، اگر اشکالی داشت اینها این کار را نمی کردند، اینها از اختیارات خودشون استفاده می کنند، قانون بهشون این اجازه را داده، خلیفه این اجازه را بهشون داده که از این حد چقدر می تونن بردارند برای خودشون، بچه هاشون اینها بذارن. الان که تو جامعه ما که این اتفاق نمی افته، خبری هم نیستش دیگه، همچین اختیاراتی وجود نداره. بعد آدم هم اونایی که منصوب میشن خیلی آدم های درستی هست به حمدالله. خب مردم چیزی نمیگفتن، میگفتن چون منصوب از جانب خلیفه هستش. امام حسین علیه السلام تو این شرایط چی کار بکنه؟ یک عده بگن آقا چرا مثل پدرش امیرالمؤمنین در زمان خلفا رفتار نکرد؟ خب آقا نمیتونست مثل پدرش باباش علی علیه السلام رفتار بکنه، چون مردم حرف او رو گوش نمیکردن. شاهد این مدعام اینه که معاویه تو مدینه از مردم مدینه برای یزیده که همه میدونستن آدم فاسدیه، همه میدونستن چه آدم میگسار و شرابخار و که دیگه فسق علنی داشت، جز تعدادی انگوش شمار همه بیعت کرده. حالا حضرت بیا تو این جو، تو این موقعیت بگه آی مردم شراب نخورید، کسی شراب بخوره میره دوزخ، معذب آتش سوزان جهنم. آقا خیلی فرق میکنه، تا قبل از این زمان اگر کسی شراب میخورد حد اسلام در رابطه با او جاری میکردن، تازیانش میزدن. با زمانی که دیگه رسیده خود خلیفه وقت شراب خوره، او داره شراب خوری میکنه، میگساری میکنه، خب نمیتونست مثل او رفتار بکنه. یکم شرایط رو برین تو زمان معاویه، بعد این قطعات تاریخ و زمان رو با هم پیوست بدیم، بعد یک مقدار حزمش، باورش برای ما آسون میشه که 30,000 مسلمان اومدن امام حسین رو کشتن. زمان معاویه تمام افراد را به نفع دستگاه بنی امیه تجهیز کرده بودند. حتی یک عده از محدثین از خدا بی خبر را اجیر کرده بودند که به نفع معاویه حدیث جلب کنند، به نفع معاویه. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام حدیثی ساختن، حدیث‌های ساختگی. ابو هریره جزء جائلین حدیثه، ان الحسین قتل بسیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد. نگاه کنید، یعنی میخوان بگن که امام حسین به حکم جدش به خاطر مصلحت اسلام و نظام کشته شد، همون مصلحت اندیشی که بعد از جریان حکمیت، خوارج محصول حکمیت دیگه، ابن ملجم هم از اون رأس این خوارجه. میگن صلاح نیست 3 نفر تو جامعه اسلامی رو زمین بمونن، یکی معاویه است، یکی عمرو عاص، یکی هم امیرالمؤمنین. 9 نفر زهاد خشک مقدس از جمله ابن ملجم تو خانه خدا دور خانه کعبه جمع میشن، با هم تصمیم میگیرن که تقسیم کار بشه، یک عده امیرالمؤمنین رو ترور بکنن، یک عده معاویه، یک عده عمرو عاص، که اون دوتا ترور نافرجام بود. بعد ابن ملجم 19 شب قدر به روایتی این شب رو برای ترور امیرالمؤمنین انتخاب کرد. همین مسلمون ها که امیرالمؤمنین فرمود خب 4,000 نفر خوارج از کثرت سجود و نماز و نماز شب پیشانی ها پینه بسته با قدچی می بریدن این پینه ها را. بعد اگر شما خودتون رو بذارید اون زمان، امیرالمؤمنین بگه برید با اینها بجنگید، تزلزلی تو اعتقاد ما، عقاید ما پیدا نمی شد؟ اونایی که معرفت خوبی نسبت به ولی خدا نداشته باشن، ولی خدا را نشناسن. اینجا بود که امیرالمومنین فرمود فقط من تونستم چشم فتنه را در بیارم، 4000 نفر را بکشه، لتوپار بکشه، عده قلیلی هم فرار بکنن، که بعد ابن ملجم جز متواریان این جنگ هستش که بعد میاد امیرالمومنین را ترور میکنه. معاویه همچین کاری کرده بود، جائلین را، محدثین جائل را میاره استخدام میکنه که شما حدیث جلب کنید. بعد از تبلیغات خیلی بهره گرفته، عده ای را تطمیع میکنه، سرداران، اون سرداران ارشد سپاه امام حسن علیه السلام که همه آماده جنگ بودن را تطمیع میکنه با زر و سیم، اونها را از سپاه حضرت جداشون میکنه، عده ای هم که تطمیع نمیشدن اونها را تهدید و میکشت، که عسل زهر آلود معاویه معروفه، خود امام حسین را، امام حسن را مسموم میکنه. تو نقلی هست مالک اشتر مسموم میشه و به شهادت میرسه، و خیلی از کسانی که علیه نظام اعتراضی میکردن اونها را یا تبعید میکرد یا مسموم میکرد. یک شرایط خفقانی بود. توی همچین شرایطی اگر کسی میخواست از پیامبر در مدح و منقبت امیرالمؤمنین حدیثی را نقل بکنه، جرأت نداشت. چیکار میکرد؟ میآمد دستش را میگرفت، میبرد تو خونه، تو صندوق خونه، پس تو در از پشت میبست، قسمش میداد، قسمهای مؤکد هم بهش میداد که من به این شرط این حدیث را برات میگم که تو این حدیث را برای احدی بازگو نکنی مگر اینکه به اندازه خودت بهش اعتماد داشته باشی، و باز تو هم برو قسمش بده که برای کسی نقل نکنه مگر به این ترتیب. تو یک همچین شرایطی مشعل امام حسین شعله ور میشه تا مردم از تاریکی جهل و نادونی نجات پیدا بکنن، عقلها شکوفا بشه. چاره ای نیست، باید خون سید الشهدا ریخته بشه دیگه. اینجا رفتار امیرالمومنین زمان خلفا نیست که مدارا بکنه، اینجا دیگه صلح امام حسن نیست که بهش تحمیل بشه، اینجا دیگه وقتی خلیفه ای آمده داره حکومت میکنه و اگر کسانی از سایر بلاد بیان ببینن که آقا خلیفه شما کیه، خلیفه مسلمانان کیه، آقا این آقا، این آقای یزیده، بعد میرن سراغش، می آدمی که میمون بازه، آدم شرابخوره، فسق ظاهر و علنی داره، اینا رو به پای اسلام نمیگذارن. معاویه ملاحظه میکرد، اما یزید اهل ملاحظه نبود. معاویه از عامل تبلیغات خیلی استفاده کرده. مروج الذهب مسعودی نقل میکنه که معاویه خیلی نگران بود که آیا مردم شام، اهل شام ازش فرمانبرداری و اطاعت دارن یا نه هنوز. عمرو عاص چیکار کنیم؟ طرح و برنامه‌ای بده. عمرو عاص اتاق فکر معاویه، تمام این افکار پلید و شیطانی از اندیشکده عمرو عاص میآمد بیرون. عمرو عاص برگشت گفتش که معاویه دستور بده کدو را ذبح کنن، از این کدو حلوایی ها، کدوهای بزرگ، اگر گوش کردن، تبعیت کردن، اینها یاران تو هستن، تو جنگ صفین هم تو رو یاری میرسونن، اما اگر گوش نکردن به جنگ علی نرو. معاویه فتوا صادر کرد، تو تمام شام معروف شد. از فردای اون روز هر کی میخواست کدو بکنه، کدو بخوره، مثل گوسفند ذبح میکرد، تزکیه میشد، بعد میخوردش. تا خبر بعد از مدت ها میرسه به کوفه، مردم کوفه اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یا علی، تو شام یه همچین اتفاقی افتاده، این حکم جز احکام اسلامی است؟ حضرت فرمود کسی برای خوردن کدو لازم نیست کدو رو ذبحش بکنه، این از القاعات و دستورات شیطانیه، مواظب باشین شیطان عقل شما رو نرو باید باعث تحیر و سرگردانی شما نشه. بدعت صریح، واضح و روشن کسی اعتراض نمی کرد. تو مسیر جنگ صفین روز چهارشنبه تو مسیر راهن، به دست با طرح و برنامه امر و آس معاویه دستور داد امروز نماز جمعه بخونیم، جمعه روز جنگ، نمیرسیم نماز جمعه رو امروز بخونیم. احدی اعتراض نمیکنه که آقای معاویه امروز چهارشنبه نه جمعه، به معاویه اقتدا کردن نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوندن. ضعف شناخت، سست بودن پایه‌های اعتقادی و مبانی فکری مسلمان‌ها. مسلمان بودند اما اسلامشون سطحی شده بود. امیرالمؤمنین حدیث بسیار قشنگ و زیبایی داره، فرمود فقد البصر احون من فقدان البصیره. بصر یعنی چشم سر، بصیره یعنی چشم دل، بینش، معرفت. فرمود آدمی که چشم سر نداشته باشه بهتر از اینه که چشم دلش کور باشه، بصیرت نداشته باشه. لذا معرفت و بصیرت قطب نمای حرکت هر انسانی تو زندگیشه. فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. هر کی معرفتش بیشتر باشه ایمانش هم بیشتره، شناختش بیشتر باشه ایمانش هم بیشتره. ایمان اونها ضعیف بود. یکی از اهالی کوفه از یاران امیرالمؤمنین تو جنگ صفین یا جنگ جمل، تردید از منه، که علیه سپاه معاویه شمشیر میزد، زدن تو جنگ صفین باشه، یه روز به سرش زد، فکر کرد که بیام شام حوزه حکومت معاویه رو از نزدیک ببینم، ببینم چه خبره. وقتی وارد شام شد، یکی از همون شامی ها که از یاران معاویه هم بود آمد جلو یقه این آقای کوفی را گرفت، گفت این ناقه مال منه، این شطور ماده مال منه. این آقا داد زد که نخیر آقا مال خودم. گفت نه، تو جنگ صفین از من دزدیدیش، این مال منه، یالا بهم برش گردون. دعوا بالا گرفت، جماعتی جمع شدن، خیلی شدت گرفت، بردن پیش معاویه که او بیاد اینجا داوری بکنه، قضاوت بکنه. این آقا برای اثبات ادعای خودش 50 نفر آورده بود تو محکمه. بعد معاویه طبق بیانه، طبق این شواهد حکم داد که این ناقه را بدید به این آقای شامی، مال این آقاست. داد مرد کوفی بلند شد، داد میزد معاویه این جمله نه ناقه. عرب به شطور نر میگه جمل، به شطور ماده میگه ناقه. معاویه گفت این حکمی که دادن. گفت آی معاویه اشتباه حکم دادی، این همه هیاهو یک صحنه سازیه. گفت تموم شد دیگه، بگیر برو آقا جون. به مرد شامی گفت بگیر. متفرق شدن، از پس پرده این مرد کوفی را صداش زد، قیمت شطور چقدره؟ گفت این مقدار. گفت این مقدار شطور، این مبلغش چندین برابرم بهش داد. گفت من همون اولم میدونستم شطور جمله، اما برو به علی بگو معاویه 100,000 نفر از این آدمایی که فرق بین ناقه و جمل نمیگذارن برات آماده کرده، 100,000 نفر برات آماده کرده، برو به علی بگو. ضعف شناخت مسلمان ها. امروز من و شما هم همینه. اگر اون نسبت به ولی فقیه مبانی خودمون را محکم نکنیم، پشتوانه عقلی، دلیل محکم نداشته باشیم، ممکنه گرفتار انواع این آماج شبهات و از این القاعات سمت دشمن بشه. تو مسائل دیگه، تو مباحث امام حسین هم همینه. شما نگاه کنید، میگن آقا چرا اینقدر برای امام حسین نذر میکنید؟ ما اینقدر مریض داریم، چرا میرید مکه؟ چرا پولو میارید اونجا خرج میکنید؟ این واجبات رو میبرن زیر سوال، شعائر رو میبرن زیر سوال. خب شما باید پاسخ داشته باشید برای تک تک این شبهات. یه وقتی یه تزلزلی در ما ایجاد نشه، راست میگه من چرا برم کربلا؟ خب پولشو برام بدن به این کمیته امداد، ببریم به بهزیستی، اینها بدیم. چرا بریم مکه؟ این شبهات امروز هم مطرحه، امروز هم این شبهات وجود. خب تو یک همچین شرایطی امام حسین علیه السلام سوال این بود چرا حادثه کربلا اتفاق افتاد؟ حالا شما این قطعات رو بعضی هاشون که من خیلی هم فرصت نبود بگم براتون، کنار هم بگذارید، به این چرایی میرسیم، یه مقدار باورش برامون راحت میشه. واقعا گاهی اوقات ما نمیتونیم باور کنیم. مسلمون هایی که اهل نماز جماعت بودن، یاران امیرالمؤمنین بودن، اینها میشن قاتلین امام حسین. چقدر انحراف تو این جامعه اسلامی به وجود اومده که حتما باید خون امام، خون معصوم، خون ولی خدا ریخته بشه پای این نهالی که پیامبر کاشته به نام اسلام، تا این نهال تنومند بشه و به دست من و شما برسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على الأسير الكربات، وعلى قتيل الأبرات. خوشم که جوهر عشق تو حسین جان در سرشت من است، محبت تو همان خط سرنوشت من است. 11 محرم روز اسارت زن و بچه های ابا عبدالله است. چه گذشت بر زینب کبرا، لباس اسارت بر تن پوشیدن. میخوان دیگه امروز روزی زینب و از کربلا خارج کنن. چه کنه زینب دلش تو گودی قتلگاه است. اومد تو بیابون، رو کرد به گودی قتلگاه. هرچی نگاه کرد دیگه محرمی ندید. یه جا بدن عباس، یه جا بدن علی اکبر، یه جا بدن قاسم، اومد کنار بدن داداش حسینش. داداش جون پاشو ببین دیگه برای زینب کسی نمانده، پاشو کمک کن زینب را سوار بر شتر بشه. شاید روز دوم محرم تو ذهن زینب تدائی شد. دوم محرم وقتی زینب کبرا عقیله بنی هاشم از مرکب خواست فرود بیاد، بنی هاشم دورش جمع شدند. ابل فضل العباس، علی اکبر، امام حسین، برادرزاده ها دورش جمع شدن. یکی میگه عمه پاتا رو زانوی من بذار، یکی میگه خواهر دستتا به من بده. عجب فرود با عظمت و با ابهتی داشته زینب دوم محرم. 11 محرم حالا میخوان زینب را از کربلا، سرزمین کربلا خارج کنند، زینب را به اسارت ببرند. حسین جان اگر با خودم بود میماندم، نمیرفتم داداش. چه کنه زینب به خاطر بدن داداش حسینش تو قتلگاه بماند، یا به خاطر سر بالای نی مانده زینب بین این دو انتخاب. حسین من به سوی شام و کوفه ام، چه ظالمانه میبرند. نمیروم ولی مرا با این بهانه میبرند. حسین جان داداش نشانده بالای نی سر تو را دشمن پلید. نمی روم ولی مرا با تازیانه می برند.
هی صدا میزد مزنیدم مبریدم مزنیدم مبریدم. نه بذار اینطور بگم برات، صدا میزد بزنیدم مبریدم، که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صحنه گلزاری هست. پروانه من و تو گل از شم نداریم، این آتش عشق است که در بال و پر ماست. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین